بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
در درس قبل
کلام ما در اخلاص در عبودیت بود، که پس از آنی که شخص انسان رسید به کمال توحید و کمال توحیدش هم رسید به اخلاص و تمام دل حلقه اش فقط به خدای خودش شد و غیر او را ذره ای تعلق نداشته باشد، این یه حالی درش پیدا می شود که دائما چنانی که خدای او دائم الربوبیه هست، این هم خودش را دائم العبودیه قرار می دهد، چنانی که یک آن اگر خدای او او را رها کند نیست می شود، یک آن هم اگر از عبودیت افتاد از مقام می افتد. او دائم الربوبیه هست، وقتی شرح فهمید این معنا را، در برابرش هم این میشه دائم العبودیت. یک لحظه اگر دلش تعلق به موجودی گرفت سقوط میکنند، تمام توجهش خوشش هست که مبادا تعلقی به غیر برش پیدا شود. من این لی الخیر و یارب ولا یوجد الا من عندک، این چون شهود شده است دیگه ذره ای امید به هیچ موجودی تعلقش پیدا نمی شود، یک توحید پیدا می کند، امیدش یکی، خوفش یک جا، توجهش یک جا، ترسی ای دارد از مخالفت و سقوط از عبودیت است، امیدی دارد او جل جلاله است، همش یکی می شود. و من این لی النجات و ولا تستطاع الا بک، می فهمد که از یک لحظه خدا به خودش واگذارش کرد سقوط می کند، این رو شهود شده است. رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، که از دعای سجده رسول خداست. رب لا تسلبنی صالح ما اعطیتنی ابدا، رب لا تردنی الى سوء استنقذتنی منه ابدا. دائم العبودیه است، چون او جل جلاله دائما عطا می کند، این هم دائما متوجه اوست، ادبش حفظ می کند. لذا اگر چنان که یک لحظه توجه به غیر شد، ای برش گناه می شود، گناه نسبت به اون مقام. کسی که به اون مقام شهود رسید و یک لحظه در عبودیتش سقوط کرد، ای گناهش برای او. این مسئله که در دعاهای اهل بیت علیهم السلام، ناله ها، استغفار ها، اقرار به گناه ها، انا الذي عصيت جبار السماء، خدای ابو حمزه، انا الذي عصيت على معاصي الجليل الرشا، انا الذي حين بشرت بها خرجت اليها اسعى، تا آخر اقرارهای به گناه و تضرع و اینها. اینها بدانید نه گناه امثال ماها هست، نه گناه صغیره و کبیره هست، توبه سه مرتبه دارد، توبه عام، توبه خاص، توبه اخص. فتوبتون عمون و خصون و اخص، فالعمو لذنب و خصون قد یخص به ترک لولا، والاخصو توبه من توجهن به غیر حقین قد زکن، مرتبه عام توبه، توبه از همین گناهان کبیره و صغیره که در شرع ذکر شده است. مرتبه دومش توبه خاص است، توبه ترک اولاست. مکروهی آدم به جا می آورد، همون مکروه هم دیگه در حد خودش مخالفتی شده است، توبه می کند از مکروهات، از ترک مستحبات. بالاترش توجه به غیر حق. شما تو دعاهای اهل بیت ببینید، دعاییست از مناجات امیر المؤمنین علیه السلام، لیت شعری فی غفلاتی کیف حالی اانت معرغون عنی ام ناظرون الیه. ندانم در اون لحظاتی که غفلت من رو میگیرد، غفلت از شهود حضور، چون آدمی خود شهود مراتب دارد. این باب مثال فرض کن موقعی که همون که مثل معصوم که مقام شهود رسیده، موقعی که خوراک میخورد، یا موقعی که حرف با کسی میزند، تا موقعی که نماز میخواند، اون حال توجهش یقینا مراتب دارد. اون وقتی که با دیگری حرف میزند، البته با شهود هم هست، لیکن اون طوری که سزاوار است نیست. اون حال رو برای خودش یک نوع غفلتی و سقوطی از عبودیت اونطور که سزاوار است برای خودش زندی میبیند، برای خودش نفس و عجزی میبیند. حتی در نمازهاشون هم همش یک نواخت نبوده است. در نمازهاشون هم بعضیاش اون مرتبه به قدری حضور غلبه پیدا می کرده است که بی حال یا در نماز یا در مناجات حالت غشوه عارض می شده است. این غشوه نه غشوه امثال ماها ها، اون غشوه است که ماها اصلا تمین چجوری بوده خوشتون باشد. یکی میگن امیرالمومنین غشم کرد، نه این غشوه امثال ماها هاست، اون غشوه مناسب همون مقام است. خواستم عرض کنم که این دعای ابو حمزه یا صحیفه سجادیه که امام سجاد مناجات امیرالمومنین، این منافات با مقام عصمتشون نداره. معصومن از هر گناهی، صغیره کبیره، حتی ترک اولا، لکن اونی که مناسب مقام خودشون هست که دائم الحضور، دائم الشهود، دائم العبودیه. در بعض از مواقع بوده که اون مرتبه از ادب و رعایت حضور نمی شده، جمع نمی شده، یه هرچه که برای خودشون ذنبی می دانستن، اظهار عرض می کردن از پروردگارشون که این همه لطف کرده، خودشون را سربزیر می دانستن، گناهکار می دانستن، باز به اون گناه به اون معنا که وقتی که اینقدر سر پا ایستاد رسول خدا برای نماز، تورمت قدما، قدم مبارکش که ورم کرد، وقتی که از درجات گفت یا رسول الله چرا اینقدر خودتون را در زحمت نزید، فرمود اطلاع اکونو عبدن شکورا، بنده باید همیشه شاکر باشد، این مقامی که خدا به رسول داده شکرش هم در حد همون مقام، خودش رو عاجز میبیند از این که چگونه شکر کند، چگونه تلافی کند، چگونه ربوبیت او را به عبودیت خود مقامت، هم اندازه که ربوبیت اوست این هم عبودیت داشته باشد. اجمالا این مطلب که مسئله رعایت ادب بندگی مراتب دارد، مراتب دارد، اخلاص مراتب دارد. خدا به فضلش یاری کند که امثال ماهای ذره ای نزدیک بشویم، بفهمیم و یک چیزی دارا شویم. و یک بشارتی فقط بهتون میدم که من گاهی بند خودم که تأثری گاهی پیدا میشد اینها، یه حدیثی که در مصباح الشریعه در باب سجده از امام صادق بود، یه خیلی تسکین داد. من احب الاخلاص، نفرمود من اخلص، کسی که دوست بداره که اهل اخلاص بشه، خدای تعالی او را نجات میدهد و میرساند و چه چه. حالا امثال ما خدا کند اقلا حب به اخلاص رو داشته باشه، بخواهیم که انشاءالله مخلص بشویم، بخواهیم که خالص بشویم در بندگی و عبودیت. اگر کسی خواست که خالص بشود در عبودیتش، اون چرا که بنده در عمرم از روایات و کلمات بزرگان و اینها در نظر گرفت دارم، جامع ترین بیانات برای عبودیت حدیثی است از امام صادق علیه الصلاه و السلام در جلد اول بهار الانوار، که حدیث مفصل است و بنده خلاصه عرض می کنم از او، و اگر بشود که همش ان شاء الله بحث کنیم بسیار لازم است برای کسی که حب دارد، دوست می‌داره که بلکه ان شاء الله در عوالم عبودیت راهی پیدا کند. و خلاصه حدیث مبارک این است که عنوان بصری با اون مقدماتش که حالا لزوم ندارد عرض کنم، بعد از آنی که امام صادق میگوید که آمدم که از علم شما بهره ببرم، امام فرماید که لیس العلم بالتعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء و ان یهدیه. علم یعنی توحید، ایمان، علم بالله، اینا چسبیم نیست، یه چیزی که انسان نگاه کتاب بکنه علم گیش بیاد. اون علوم فقه و اصول و کلام اونا استدلالات عقلیست و غیر از علم و شهود و اون حرف هاست، اون نوریست. و اون هم واستفهم الله یفهمک واستعمل واطلب العلم باستعماله، و علم به عمل درست می شود. واطلب العلم باستعماله با سببیه هستا، یعنی اگر آدمی اون چی رو که دانست عمل کرد، یه علم دیگه هی زیادتر زیادتر. من عمل به ما علم و رساه الله و علم ما لم یعلم، اگر هرچی را که فهمید عملش هم پشت سرش اومد، علم دیگه این علمه هی زیاد می شود به عملش. وطلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمک. بعد می فرماید که ان اردت، اگر چون که بخواهی به این علم برسی، وقت رو به علم به استعماله. بعد می فرماید که فا این اردت العلم، اگر می خواهی حالا به علم برسی، که همون توحید و شهود و همون حرفایی که عرض کردن، فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، که این محل شهاده بنده این کلمه است، تو همش سعیت این باشد که حقیقت بندگی درت متحقق شود. حقیقت نه هر، نه وهم، نه خیال، حق یعنی ثابت تو ذاتت بشه بنده، ذاتت بنده شود، عبودیت. فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه و طلب العلم باستعماله و استفهم الله بفهم. قلت یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه، آقا حالا حقیقت بندگی چیست؟ انشاءالله همه ما هم امیدواریم که طالب باشیم، همه ما آرزو داشته باشیم که بفهمیم حقیقت بندگی چیست و بعد هم متحقق بهش بشویم. قال ثلاثه اشیاء، سه چیز. اول الا یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یوعونه حیث و امرهم الله. اولین مرتبه، اولین قدم که آدم میخواد در بندگی قدم بگذارد این است که دارائی هایش را مالک مستقل نداند خودش را، عطای خدا ببیند، نه صرف توهم و واقع را ببیند، اون چرا که خوله الله این رو بداند آریه هست، زبانش، دستش، پاش، تمام این قوا، هر چه از من کیه، من مالک نیستم، ملک من نیست، مخلوق من نیست، چیز خارج، فرش، خونه، زندگی، زن، بچه، پول، مال، هر چی که هست مالک مستقل، مال من، حتی اینه ای بنده که نیسته به خودش رو بنده نمیدانه، این خودش را ارنشاد که مستقل خیال کنه، به زور بازویم این مال رو جمع کردم، به نیش قلمم، به قدرتم، به زحمتم اینا رو پیدا کردم، چین چینان. خب این معلومه که این ارنشاد که وضعش خراب است، تا این که خودش رو مالک میبیند مستقل، هیچ الان خودش رو رب قرار داده، این خودش را صاحب و مالک و فاعل مطلق و اینا همش منه، تا منه ای عبد نیست، یا حالا برای خودش یه آقای خیال میکند هست. اول این که خودش رو مالک نبینه، دو ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تدبیر کردن برای خود چنین باید بکنم، نقش چنین بکشم، فردا چنین بکنم تا چنین بشود، تدبیر کار خودش را چنین بکنم تا پیشرفت بکنم، تا مالم زیاد بشه، تا مقامم بشود، فلان بیسار، تأمین زندگی بکنم، تأمین عاطفی بکنم، از این مزخرفات، که خودش را مدبر خودش بداند. چی الان؟ ای که انهو رب ندارد، مدبر ندارد، رو پای خودش بایستاده، کسی که خودش را مستقل و رو پای خودش میبیند و اینا، یکی کاری بنده نیستی که برای خودش، یه رب به خودش رو میداند، من کارام درست میکنم، این معنی کار خراب است. نمیگن آدمی تأمین زندگی نکند، نمیگن آدمی تو کارهاش تدبیر نکند، همش حوشش باشد که من نیست، منش رو درست کنم، میگه اون چرا که به نظرش میآید، میگه تا خدا چه خواهد، باید این تا خدا چه خواهد رو داشته باشد، میگه اون چرا که از من میاد به نظرم این است که پیش خودش ها نست که مثلا این کار بکنم اون کار بکنم، و اما درست شدن کار و اون چرا که پیدا بشود از اصلاح کارهای من، تا او چه بکند، من نقشه میکشم برای زندگی، اما تا او چجور فراهم فرماید، من میروم عقب کار چون امر اوست، اما ای کار من نتیجه داشته باشه تا او چه خواهد، میرم عقب شغل، عقب زراعت، عقب صنعت، عقب هر کاری، تمامم دقتم میکنم که خوب بشه، چنین بشه، چنان بشه، ولی تا او چه خواهد، من مریض که میشوم دکتر میرم دوام میخورم این کارا رو میکنم، اما نه این که حالا میخوام خودم رو اداره کنم، تدبیر میکنم که خوب بشوم، تا خدا چه بخواهد، تا خدای تعالی چه تدبیری بفرماید، این دوا رو من میخورم تا خدا ای رو تو بدن من چه اثری بدهد، نه این که من بگم که نه من دوا رو بخورم خوب بشم، اصلش همش نقل من است، چه تکرار کنم، لا یدبر یعنی تدبیر استقلالی، که انهو ربی نیست، مدبری نیست، قدرت نیروی غیبی نیست تو کاراش، نفس کشیدنش به تدبیر خودش نیست، هیچ حرکت آدمی دست خودش نیست. بباید بفهمد مادامی خلاصش خودش را مدبر خودش، رب خودش، خودش را رب خودش میداند، این یکی عبدی. سه، و جملت اشتغاله فی ما امره الله بهی و نهاه عنه. سیومی شد بنده وقتی بنده هست که همیشه مواظب باشد که یک کاری بکنه که خدا از او راضی باشه، یه عملی انجام داد که او امر کرده باشد، و هرچی که مورد نهی اوست فرار کند، نزدیک نشود. اگر نزدیک هر گناهی شد از عبودیت افتاد. الان این کاری بکنه خدایی که چیزی کسی که بخواد بنده بشود، معنی بندگی یعنی اطاعت و تسلیم و تذلل. بنده همیشه باید متوجه باشد که امرهای او را اطاعت کند، رضای او را کسب کند، اون چرا که مبغوض اوست ترک کند. انصاف دهید، آیا کسی می شود خودش رو بنده بداند و خدا را هم حاضر بداند و چیزی که خدا راضی نیست انجام بدهد؟ نیست. تا خواست انجام بدهد الان از عبودیت افتاده است. تمام کارهاش، عملش باید جواب بندگیش باشد. یه روایتی است از حضرت امام هادی علیه السلام، تمام الایمان ما وقرت القلوب و صدقت الاعمال. عمل آدمی جواه هست که بنده هست یا نه، بنده شده، بنده هست یا نه. شنیدید که این روایت در مجالس المؤمنین نقل کرده است و خیلی از کتابها هست و ظاهرن از علامه هلی نقل شده است که روی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رد می شدند و در خانه بش رسیدند و دستگاهی داشت و کنیز از خانه بیرون آمد و اون زباله رو بیرون بریزد و صدای طرب و غنا و صدای رقص و اینها بیرون می آمد و در چنین نقل شده است که حضرت ایستاد به این کنیز فرمود که این خانه کیست؟ گفت خانه بش است. فرمود عبد است یا حر است؟ ارکد آقایی عبد کی؟ خودش اقد بنده داره، اقد کنیز داره. فرمود بله، اینجوری که نقل شده است، فرمود بله اگر بنده بود چنین نبود. که بعد که کنیز می رود و بش ازش پرسد کی بود و چنین گفت و که بعد به خوی برهنه می آد و اول موسی بن جعفر رو توبه می کند. غرض هم این کلمه ایست که از امام نقل شده است، اگر بنده بود چنین نبود. کسی که زبونش وله، باکی از هیچ چیزی ندارد، یه الان جواه هست بر این که این خودشو بنده نمی داند، این من است. در این حال اصلا و ابدا این که خدا حاضر است، مسئولیت است، در حضور حق چطور جرأت می کند؟ هر چه تمام این همش جواه هست. و جملت اشتغاله فی ما امره الله و نهاه و ان. بعد حضرت خاصیت ای ستار ذکر میکنه، فا ازا لم یر العبد لنفسهی فی ما خوله الله ملکن هان علیه الانفاق. نفرمود اولش این که خودشو مالک مستقل ندانه، این نشانش ای نشانه داره دیگه، نشانش این است که این شخص دیگه انفاق برش آسان میشه. هر که سختشی که در راه خدا خرج کنه مال نه خودش رو مالک میدونه، هر که از خودش رو مالک مستقل ندانست مال مال خدا. تو که مال من بخل است، تو که مال خدا بذل و بخشش شد. این شانش است. تذکر داده شد که تحقق به مراتب توحید همون تحقق به مراتب عبودیت است. هر مرتبه از مراتب توحید را که شخص متحقق شد، همون مرتبه از مراتب عبودیت که باید درش پیدا شود حاصل می شود. اون مقداری که توحید افعالی او درست شد و متحقق شد به حقیقت توحید افعالی، همان حقیقت بندگی، البته مرتبه اولیه حقیقت بندگی، مرتبه اولیه تقواست. و در بیان حقیقت بندگی عرض شد که همان حدیث شریفی است که از امام صادق علیه السلام رسیده که حضرت حقیقت بندگی را در سه چیز بیان فرمود. فرمود که اول آن که ان لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا، این است که آدمی اون چرا که خدا بهش داده خودش را مالک مستقل نداند، مالکیت اعتباریه بداند، نه مالکیت حقیقیه. این مالی که بهش رسیده یا به ارث یا به کسب، هرچه، خیال نکند یه موجودیست که این سلطه بر او دارد، او رو متحقق کرده، موجد او، مالک اوست. بلا شک مال یه گوشه هست، شخص هم یه گوشه، هر دو هم نیست می شوند، هر دو می میرند، اونم فانی می شود. چیزی که از یک نسبتیست که شرع و عرف آن را اعتبار داده است. کسی که مرد، اون مالی که دارد نسبت از او بریده می شود و نسبتش به وارث می آید. این صرف یک نسبتیست که شرع آن را امضا فرموده است، نه اینکه یک مالک واقعی این مال میت می شود. مالکیت او اعتباری شرعی است. به حسب حقیقت مال، مال خدا مدتی دست آری دست میت بود، حالا دست وارث است. لأن العبید لا یکون لهم ملک، بنده و مالکیت که معنی نداره. العبد و ما فی یده کان لمولا، یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله. بنده اگر مولا چیزی دستش داد کجا صرفش میکند؟ هر جا دلش خواست؟ نه، هر جا مولا بهش اذن داد، هر جا، چون مال اوست. هر موردی که خدای تعالی اذن داده است، این مال رو در همون مورد صرف میکنه. و امام فرماید که اگر کسی اینجوری شد، فاذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكان هان عليه الانفاق فيما امر الله ان ينفق فيه، اگر چون چه کسی فهمید این حقیقت را که مال اونیست، مال خداست، اینقدر آسان می شود بهش انفاق با کمال سهولت، از یه دست می گیره از دست دیگر می دهد بدون که ذره ای حرجی در او داشته باشد. بخل، نعوذ بالله، بخل مالی کسی است که خودشو بنده نداند، کسی که فهمید بنده است، مالم مال اونیست، آریه ایست از طرف پروردگار که اذن داده شده است در تصرف در محل معین. هان علیه الانفاق، پس هر کس انفاق برای سخت شد، این توی راه بندگی نیست. دو، فرمود که ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، بنده های ظاهری را که ملاحظه فرمایید، بنده های ظاهری تمام چشمشون به مولاشونه، هیچ نه فکر این که امروز چی گیر من میاد، امشب چطور میشه، مسکن من، خوراک من، پوشاک من، آتیه من، اصلا غلام این چیزها درش اصلا نیست. کسی هم که خودش را بنده دید مالک دارد، رب دارد، او کارهاش رو اداره میکند، هیچ غم و غصه ای ندارد. نمیگن تدبیر کارش نکند، تدبیر استقلالی، یعنی مثل کسی که بی سرپرست است، خودش تقریبا کارهای خودش رو میخواد اداره بکنه. اینجور نباشه، باید آدمی به اندازه که عقلش هم میرسد به اصطلاح تدبیر زندگیش رو میکند، اما بداند اصل تدبیر دست خداست. تا خدا چه خواهد، تا تو خدا برد چه پیش بیاورد، تو خدا چه به او برساند. نینچ خیال بکند که فلان چیز باید به من برسد و بره دنبالش و که حتما باید این طور بشود. مصلحت من این میبینم که باید این مال به من برسد. این هم یه تدبیر غلط است و از بندگی افتاد. مصلحت من در این است که من به این مقام برسم. این مصلحتی است که تدبیره. یعنی مثل کسی که بی سرپرست است، خودش تقریبا کارهای خودش که میخواد اداره بکند. اینجور نباشد. باید آدمی به اندازه که عقلش هم میرسد به اصطلاح تدبیر زندگیش رو میکند، اما بداند اصل تدبیر دست خداست. تو خدا چه خواهد؟ تو خدا برد چه پیش بیاورد؟ تو خدا چه به او برساند؟ نمی خیال بکند که فلان چیز باید به من برسد و بره دنبالش و که حتما باید این طور بشود. مصلحت من این میبینم که باید این مال به من برسد. این هم یه تدبیر غلط است و از بندگی افتاد. مصلحت من در این است که من به این مقام برسم. این مصلحتی است که تدبیر نفسانی شرکی است که در اون حال هیچ حال بندگی ندارد، که مصلحت خودش را تعیین میکنه و حتمی میکند و مر مثلا دنبالش. که الان از بندگی سقوط کرده است. بنده با دلیل بگه خدا برم چه پیش می آورد. اونی هم که به نظرش می آید که صلاح است دنبال می کند، اما نه این که باید این بشود. این صلاح من در این است. می گونم شما بینید در دعا ولا حاجتن من حوائج دنیا والآخره لکه فیها رغن ولیه فیها صلاح. آدمی حاجتی هم که از خدا می طلبد به طور تعیین، یعنی اعوذ بالله حکم، خدایا صد تومن امروز من بده، خدایا باید ای دین من ادا بشه، خدایا باید بچه گیر من بده و هاکذا. اینیست دعا، اینا حاجت نیست، اینا غلط است. باید انسان چیزی که از خدا میخواد به طور تعلیق، خدایا به نظر من این خوبه، اگر واقعا هم خوبه و صلاح من ایدانی من مرحمت بفرما، نه که بگی این صلاح من است تو این رو بکن. این دعا نیست، این حکم است و غلط است. دعا باید با تفویض باشد. افوق امری الی الله. تفویض که مقام شامخی است برای انسانی، شاید بعضم گفتن که دیگه بالتر از اون مقامی نیست. مقام تفویض و سلم و تسلیما، تسلیم للحق، مصلحتش رو بده دست خدا هرچه او صلاح بداند. خب اگر این قصد شد، هان علیه مصائب الدنیا، اگر کسی نصیب شد مقام تسلیم، مقام تفویض نصیب شد، از برکاتش این است که تمام مشکلات دنیا، تمام سختی های دنیا پیشش آسان میشه. دیگه نقنقی ندارد، هندلندی ندارد. اگر چنانچه مالی داشت، این مال یک دفعه گم شد، آتش گیره. این مال رو چه رب نمیدانست، که خودش رو بند دانست، مصلحت خودش را در این مال نمیدید. مصلحت خودش رو به خدا برگزار کرده بود. مال رب خدا عوضش میده به چیزی دیگه. اصلش من چه کار دارم؟ آتش گرفت گرفت، گم شد که گم شد. به قدر آزاد میشود وقتی که تفویض امر الالله کرد. بچه ای داشت، مرد. خب مرد چه بود؟ امانتی بود از خدا. مدتی هم به من سپردشه بود که من خدمتش کنم. حالا من آزاد شدم و خودش امانت خودش را برد. من چه حقی دارم؟ منی که من دیگه نیستم. بنا شد که کارا دست خدا باشد. دیگه فضولی کردن و چون و چرا کردن، اینا خلاف بندگیست. پس تفویضی ندارد، تسلیمی ندارد به پروردگارش. ارجاع مالنا الی القدیمی یملک کلن سمه به تسلیمی. اگر کسی برسد به مقام تسلیم، هیچ پیش آمدی او رو نگران نمی کند. در دعای نیمه شعبان، دعایش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بسیار مناسب است یاد خوندنش، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک و من الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا. خدایا یک یقینی به من بده که دیگه مصیبت های دنیا پیشم آسان بشه. اگر انسان به مقام یقین رسید و فهمید تدبیر امر به دست اوست جل جلاله، جزئی و کلی مصالحی است که او میداند. آدمی چه میفهمد؟ مصلحت خودش به هم نمیفهمد. اینقدر آدمی اشتباه میکند که چیزهایی که برش ضرر دارد اخیارش صلاح است، و چه چیزهایی که صلاحش است اخیارش زیانش است. اصا ان تحبو شیئن و هو شر لکن. آدمی چه میفهمد؟ اشتباه زیاد میکند. پس بهتران است که بره دست خودش. خدایا هرچه تو صلاح داری، نه من، نه من خودم، من که اشتباه کار، من بیخبر، من چه میدانم که واقعیات چه هست، صلاح من چیست؟ توی مولای من. مولای من زبانیش نباید باشد، به حسب حقیقت کارش را به او برگزار کند تا تمام مشکلات برش آسان شود. این دوتا سیوم و جمدت اشتغالهی فی ما امره الله و نهاه ان. ای دائما بندگیش اینجور دائم العبودیه هست، چنانی که خدای او دائم الربوبیه هست، همیشه سعیش این از این کاری بکنه که خدای او از او راضی باشد، نه نفسش خوشش بیاید یا دیگری. همش این چه بکند که مولا راضی باشد، ات امر او را تمام مواظبت نکند، یه امری که کرده عمل نشود. وقتی خودش رو بنده دانست، تمام سعیش نکند یه چیزی که خلاف میل مولاست از آن سر بزند. بفرماد اگر چنین شد، اذا اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه عنه لا يتفرغ الى المراء و المباهات مع الناس. اگر کسی همیشه بنده شد، ای دیگه هیچ وقت نزاع، جدال، فخر و مباهات ای دیگه ندارد. خیلی آسان است کسی کمش مواظب است بینی که کاری بکند که مولا ازش راضی باشد، دیگه با کی جریش میشه؟ کسی جر با دیگری دارد که خلاف میل از هم ببیند، این دیگه میلی ندارد، این همش میل رضای خدا رو میخواد. هر دو نفری که به هم دعوا میکنن از بندی که رفتن بیرون، خودشون را شخصی و آقایی و او هم همینجور، این من او هم من، او خلاف میلی ای کرده او خلاف میلی ای، و میزنن تو سر هم دیگه. هر نزاع و جدالی، هر گفتگویی خروج از راه بندگیست که در حال این بنده نیست، این ساقط است، این خودش است و خودش مولاییه، این سرپرستی برای خودش نمیبینه. اگر کسی افتاد در حقیقت بندگی، دیگه محال است جدال کند، نزاع کند، بزن جدال کند که چرا چنین کردی، بچه‌ش بزنه چرا چنون نکردی، مثلا چرا من همچی گفتم، چرا اطاعت نکردی، او به ای، ای به او، هر نزاعی، سر مقام نزاع کردن، سر مال نزاع کردن، تمام این نزاعها به طور کلی مال این است که خودشو بنده نمیدن. ملک بنده، شما در غلام ظاهری حسابشو بکنید، غلام ظاهری میتونه با یه غلام دیگه جر بکنن؟ یه غلام کمش باید حوشش باشه بین آقاش تا صداش زد حاضر باشد، امر و نهی مولایش را مواظبت کند، نه خودش را. نمیشه اگر به یه غلام دیگه گفت فلون کار بکن و اون نکرد، واسه به جر کردن از یه حق نداشته. غلام چه کارش به امر و نهی؟ امر و نهی اوست جل جلاله که واجب الاطاعه است، نه من، من کیم؟ اینها رو باید مواظبت کنیم که این فرماید که مباهات فخر به چی بنده و فخر. بنده گفت که خودت چی هستی تا این جلو پلاس چی باشد، خودت ملک مولا، جلو پلاس هم ای داری ملک مولا، خونه و زندگی هم ای داری ملک مولا. مباهات بکند به چی؟ به علم. علم من بیشتر است. خب علم تو بیشتر است، این علم تو چیه که بیشتره؟ این علم تو رفتی یه مشت کتاب خوندی، صنعت اجتهادی پیدا کردی، رفتی پزشکی خوندی، صنعت دکتری یاد گرفتی. این علم و این دانش تو، این مقدار آیا از ذاتت هست؟ ذاتت چی نبوده؟ این امر حادثی ما میخوام ببینیم این از کیه؟ الای مال هوش خدا داده هست، چشم خدا داده است که تو مطالعه کردی، گوش خدا داده است که شنیدی، حافظه خدا داده است که اینا رو حفظ شده، تا رسیدی به وقتی که ملکه اجتهاد پیدا کردی. اصلش تو نیستی، علم من. تو گفت علم من از بندگی رب بیرون و هاکذا. اصلش مباهات، مال من، کاخ من، منبر من، درس من، تمام اینها. درس من بهتره، من فلان، من بسار، هر نوعی مباهات. این است که هنوز بنده نشده است و در جهل است. خلاصه فرماید که اگر رسید مقامی که جملت اشتغالی فی ما امر الله و نهى عن، لا يتفرق منهما الى المراء و مباهات مع النار. ایشود فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه، اگر البته همش خدا لطف کند، اگر بنده ای این سه چیز خدا بهش داد. سه چیز چه بود؟ یکی تدبیر خود نکند، خود رو مالک نداند، یکی این که همیشه در مقام تحصیل رضای خدا باشد. اگر کسی این سه چیز نصیب شد، هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، به قدری آزاد می شود دیگه به هیچ چیزی علقه پیدا نمی کند و تمام مشکلات برش آسان. از دنیا پیشش موهوم، هیچ. چون من ول شده، گفتم تون سابقا، من هم دنیا، همه اینا ول می شود. خلق کیه؟ خلق می خواد راضی باشن، می خواد هرگز خلق تعریف کنن یا ذنب بکنن. اصلا و ابدای حرفا دیگه آزاد می شود به بنده، چه بگنش خوب چه بگنش بد. بنده بنده است، هزاری هم که تعریفش بکنن بنده است، یه خودش میفهمه. هزاری هم که بگن تا همچی هستی همچی هستی، وقتی خودش میفهمه که باو هیچی نیست، این باد پیدا نمی کند، باد ورش نمی داره. هزاری هم زمش کنن، زمش که بکنن، میفهمه که چیزی که چی نیست. هر کم خود بهش میگو هیچی نیست. کسی که خودش را شناخت دیگه همین که برش آسان می شود. ولا یطلب الدنیا تکاثرا، هیچ وقت دیگه دنبال تکاثر نمی گرده که زیاد کند، پول رو پول بیزره، فرش رو فرش، هی بخواد هی زیاد کند عنوانش، رسمش. لا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا، نعوذ بالله. ولا یطلب ما عند الناس عزا و علوا، نمیخواهد که مثلا یک کرسی ریاستی گیرش بیاید، دنبال اسم و شهرت و عنوان نمیگردد، دنبال غلبه نمیگردد. تمام اینا دیگه آزاد میشود، این قیدها، این بدبختیها همش از بین میرود. ولا یدع ایامه باطلا، عمر عزیزش هم دیگه به هدر نمیرود. هر نفس زنفاس عمرت گوهریست، آن نفس سوی خدایت رهبریست. این نمیذاره نفس به نفسش تلف بشود، همش سعی میکند که از انفاسش، از ساعاتش، لحظاتش یک کاری کند که خدا از او راضی باشد. فهذا اول درجه تقوا، ایسه توی که گفتیم و این حقیقت یه حال اول درجه تقواست، تا مرتبه مراتب عالیش که دیگه همون بود که قبلا میگفتیم حالا تقریبا توحید افعالی درست می شود. اگر اینجوری شد توحید افعالیش درست می شود، بعد دیگه بره بالا و توحید صفاتی و ذاتی و اونها دیگه هم حرفایی که قبلن گفته شد. قال الله تعالی تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. که امام علیه الصلاه و السلام این آیه را شاهد می آورند بر اینکه اول درجه تقوا این است. اولین درجه تقوا آن است که آدمی اصلش علو در زمین رو نخواهد، نه لا یعلون لا یریدون، هیچ وقت نخواهد جلو بیفته. چون هر کس خواست جلو بیفته این معلومه که هنوز حقیقتی نفهمیده، یه هنوز تو دنیا و بنده خودش رو ندانسته، نه خودش شناخته، نه خدا را، نه دنیا را. هر کی خواست جلو بیفته، چه مال، چه جا، چه مقام، از طریق بندگی منحرف است و در جهل مرکب است و در سرای آخرت اون مقامات راهی ندارد. تلک دار الاخره، این سرای عظیم آخرت را می دهیم به کسانی که نخواهند برتری را، بلند پروازی نداشته باشد، نخواد یه درجه مقام ظاهریش بره بالتر، پولش بیشتر بشه، شهرتش بیشتر شود. تمام اینها خروج از طریق تقواست و هم درجه اول تقوا. درجه اول تقوا این است که آدمی سعی کند، بلکه انشاءالله حقیقت بندگی به بیانی که گفته شد متحقق به آن بشود، که پس از تحقق به آن اول درجه تقوا نصیب شده است و اون چرا که خدای تعالی وعده داده است مصداقش است. که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که امام علیه السلام یه آیه رو میخوند و اشک میریخت. فرمود ذهب بالله الامانی عند هذه الآیه، اینایی که هوس میکنن، بله به خیال خودش نماز خونده و روزه رفته و سیدی است و شیخی است و چه میدونم حاجی کربلای، ما دیگه اهل بهشتی، ما شیعه علی هستیم، ما حسین، از همین خیالات یه امانی ها، آمال ها، هوس ها، اینا بده کنار. لا یریدون فی الارض فسادا میزانن، مادامی که تو علو میخوای خبری نیست، مادام که تو میخوای بر دیگری تقدم پیدا کنی، مالت بیشتر شوه، اون هر چی علو هر چی خواست، این تو راه بندگی نیست. جهل است، نکبت است، محروم است از هر سعادتی. پروردگارا به عزت و جلالت قسم است میدهیم که خودت مشکلات ما را، خرابی های ما را اصلاح فرما، ما را بنده قرار بده به عزت و جلالت، که بنده شویم، متحقق حقیقت بندگی شویم. و السلام علیکم و رحمت الله.